سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد المعجل. لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم هل فدا. عرض سلام و خير مقدم دارم محضر مبارك اساتید، همه مهمانان عزیز، محققین بزرگوار که در این جلسه کرسی نقد و نظریه پردازی شرکت کردند. صمیمانه از همه عزیزان تقدیر و تشکر میکنم. موضوعی که امروز به حول قوه الهی در محضر شما عزیزان هستیم در این جلسه، با این عنوان: جایگاه مهدویت در شکلگیری انقلاب اسلامی ایران با رویکرد کلامی است. اراده دهنده محترم این موضوع جناب حجت الاسلام و المسلمین آیه دکتر حسین الهی نجات هستند، رئیس پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. اما ناقدین محترم جلسه امروز که در جلسه شرف حضور دارند، جناب حجت الاسلام و المسلمین آیه دکتر غلام رضا بهروزی لک، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم علیه الصلاه و السلام، و جناب آقای دکتر شریف لکزایی، دانشیار و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی هستند، که از حضور این اساتید بزرگوار و معظم تقدیر و تشکر رو دارم. قبل از اینکه روند بحث رو خدمتتون عرض بکنم، از قاری محترم جناب آقای ربیعی تشکر میکنم از بابت قرائت قرآنی که داشتند و مجلس رو نورانی کردند. اما روند بحث به این صورت هست که انشاءالله ابتداءً محضر جناب آقای دکتر الهی نجات هستیم. به مدت 20 دقیقه انشاءالله از طرح بحث ایشون استفاده خواهیم کرد، و بعد از ارائه این بزرگوار در محضر ناقدین محترم این موضوع هستیم، جناب آقای دکتر بهروزی لک و جناب آقای لکزایی، که انشاءالله بتونیم به مدت 10 دقیقه از هر بزرگوار انشاءالله استفاده کامل رو ببریم. در انتهای مباحثی که این عزیزان مطرح بکنن، انشاءالله از حضور اساتید و محققین و بزرگوارانی که در جلسه هستن هم اگر مطالب و نقطه نظری رو انشاءالله دارن رو در محضرشون هستیم، و بعد از این انشاءالله جنبندی و مطالبی رو که جناب آقای دکتر الهی نجات باید ارائه بدن رو انشاءالله در محضر این عزیز خواهیم بود. هر کس زیارتش کند خوب میفهمد که حال و هوای حریمش آشناست، همان لذت راز و نیاز ظاهر امام رضا علیه السلام، همان امان و آرامش آستان علی ابن ابی طالب و همان حرارت حرم عبدالله الحسین علیه السلام را می دهد. امروز سال روز میلاد عبدالعظیم حسنی رضوان الله تعالی علیه و علیه السلام هست. انشاءالله خداوند متعال همه ما رو به زیارتش در دنیا و به شفاعتش در آخرت انشاءالله بهره‌مند بگرداند. با ذکر صلواتی به محضر جناب آقای دکتر الهی نجات خواهیم رفت انشاءالله برای ارائه بحث. صلواتی اهدا بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر الناصر و معین. اللهم عجل ولیک الفرج و اجعلنا من اعوانه و نصاره. خیر مقدم خدمت عزیزان، سروران، اساتید، اندیشمندان محترم، ناقدین محترم که در این جلسه حضور پیدا کردند، کرسی ترویجی که انشالله نتایج و گفتگوهایی که حول موضوع میشه انشالله نتیجه بخش و مطلوب باشه. قبل از ورود به بس خدمت عزیزان و سروران تبریک عرض میکنم به مناسبت در پیش بودن هفته پژوهش بر پژوهشگران محققین گرامی که انشالله تحقیقات و پژوهش‌های ما در راستای مرضی آقا مرضی امام زمان علیه السلام باشه. همچنین تبریک عرض میکنم به مناسبت 40مین سال انقلاب اسلامی ایران که این موضوعات بیشتر در راستای این نگاه و روی کرد تنظیم شده که انشالله باشه تداوم این نهضت و انقلاب مقدس و رسیدن به صاحب اصلیش که امام زمان علیه السلامه. عنوان این نشست همطور که سروران مستحضر هستند، جایگاه مهدویت در شکلگیری انقلاب اسلامی ایران با رویکرد کلامی. ما به عنوان مقدمه ابتدا یک بحثی را خدمت سروران خواهیم داشت، بعد ورود به اصل قضیه و توجیه مسئله. ما ادعامون بر اینه که اندیشه مهدویت خواستگاه اعتقادی و ایدئولوژی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، همون اندیشه مهدویت عقب تئوریک نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است. این ادعایی است که پیرامون این موضوع باید یه سری صحبت‌هایی، گفتگوهایی خدمت عزیزان و سروران داشته باشم. به طور کلی اگر ما اینا باز بکنیم، ما می‌بینیم انقلاب اسلامی ایران دارای خواستگاه اعتقادی و اجتماعی. با این دو خواستگاه و با این دو مبنا معمولاً انقلاب اسلامی ایران سامان گرفته، شکل گرفته و تداوم حیات داره. یا به بیان دیگر، نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دارای دو مؤلفه مشروعیت و مقبولیت. مشروعیت این نظام مقدس در واقع به واسطه و از طریق اندیشه مهدویت در واقع تأمین میشه، یعنی مشروعیت سازی انقلاب اسلامی ایران، یعنی در واقع اندیشه مهدویت مشروعیت ساز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایرانه. مقبولیت این نظام مقدس هم که در قالب جمهوریت نمایان می شود و تبلور دارد، همون اقبال و توجه فراگیر مردم ایران نسبت به این نظام. پس بنابراین این دو مؤلفه، یعنی مشروعیت از ناحیه مهدویت تأمینه و مقبولیت از ناحیه اقبال و توجه مردم نسبت به این نظام که در قالب جمهوریت ظاهر میشه. به طور کلی مؤلفه هایی که در واقع نقش علت فاعلی و علت در واقع اعتقادی و ایدئولوژی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با نگاه مهدوی، ما میتونیم دو مؤلفه را پررنگتر ببینیم، یعنی خیلی پررنگ، تأثیر بخشی و تأثیر گذاریش زیاد بیشتر نشون داده میشه. در واقع به نوعی نقش علت فاعلی را برای شکل گیری نظام مقدس جمهوری اسلامی در واقع ایفا می کند. اولین در واقع مؤلفه مهدوی که نقش علت در واقع مبانی را برای مهدویت بازی می برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بازی می کند، مؤلفه انتظار، انتظار شناختی. ما باید انتظار را خوب تحلیل بکنیم، انتظار خوب باز بشه. باز شد متوجه میشیم که نقش انتظار برای شکل گیری نظام مقدس جمهوری اسلامی چه نقش پررنگ و تأثیرگذاری بوده است. به عنوان مقدمه در اینجا من اگر عرض بکنم، بعد ورود به توجیهات این مسئله بشم، به طور کلی از لحاظ مفهومی و کارکردی اگر لحاظ بکنیم، میان انتظار و زمینه سازی یک همپوشانی هایی وجود داره. یعنی هر آنچه که ما انتظار را تعریف بکنیم، همان تعریف به زمینه سازی ظهور که انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی ایران در این قالب توجیه میشه که در ادامه خدمت سروران و عزیزان خواهم گفت. هر تعریفی که ما نسبت به انتظار داشته باشیم، همون تعریف به در واقع تعریف به زمینه سازی ظهور هم سرایت میکنه. تفاوت‌های مفهومی و نگرشی انتظار عامل تفاوت‌های مفهومی و نگرش‌های زمینه سازی ظهور میشه. من اگر مثال بزنم خدمت عزیزان و سروران، انطور که عزیزان مستحضر هستند میدونن این مسئله را، انتظار را معمولا به 4 قسم تقسیم میکنن: انتظار روحی میگن، انتظار قلبی میگن، انتظار قولی و انتظار عملی. این 4 نوع انتظار در واقع بازخورد و تأثیرات خاص خودشو داره. یعنی قلمرو و حیطه تأثیرگذاریشون نسبت به یک دیگر متفاوته. عالی‌ترین تأثیری که در این انواع انتظار ما می‌بینیم انتظار عملیه. انتظار عملی را در واقع ما می‌گیم انتظار فعال، انتظار پویا. این انتظار فعال و پویا تحقق بخش زمین سازی ظهور، وگرنه انتظار روحی، انتظار قلبی، انتظار قولی تحقق بخش زمین سازی ظهور نخواهد بود. یه انتظار کف، انتظاری که انسان شاید به خودش قانع کنه که رفع تکلیف شده است. اون انتظاری که عامل تحرک و پویاهی می شود انتظار عملی است. اگر من قائل به انتظار عملی بشوم، اگر اذعان به این مسئله داشته باشم، قطعا در مسیر زمین سازی ظهور حرکت من، پویایی من بیشتر خواهد شد. یا با نگاه دیگه ما میگیم انتظار صحیح و انتظار غلط، یا انتظار سازنده و انتظار مخرب. انتظار سازنده همون انتظار فعال و عملی و پویاست که تحقق بخش زمینه سازی ظهوره. انتظار غیر فعال و غیر در واقع غیر عملی، اون اثرات و نتایجی که انتظار عملی دارد نخواهد داشت. خود انتظار عملی باز، خود انتظار عملی خودش به دو قسم تقسیم می شود: انتظار وظیفه محور و انتظار نتیجه محور. انتظار وظیفه محور، انتظار وظیفه محور یعنی قائلین به این نگرش بر این مسئله اذعان و تاکید دارن که ما وظیفمون بایستی به صورت مطلق ما دنبال انجام وظیفه باید باشیم. یعنی وظیفه ما در عصر غیبت این است که کارهای خیر انجام بدیم، کارهای خوب انجام بدیم، آمادگی ایجاد کنیم، آماده بشویم، یعنی کارهایی که در راستای بحث زمینه سازی. آیا این زمینه، این در واقع انتظار وظیفه محور، آیا این به ظهور منتهی می شود یا نه؟ آیا تأثیری در ظهور دارد ندارد؟ اینجا دیگه اینا قائل نیستند. ما به انجام وظیفه خود باید کوشا باشیم. ما به نتیجه نگاه نمی کنیم که نتیجه چه می شود، اما نگرش رقیب، نگرش مقابل، انتظار نتیجه محوره. انتظار نتیجه محور نگاش اینه که ما کارهایی که انجام میدیم در ظهور، در زمان ظهور تأثیر بخش است، یعنی کارهای خوب ما به طور کلی نه به طور خاص. این اشتباه بعضن رخ داده است که برداشت شده بله، یعنی ظهور به صورت دقیق عقب جلو میافته. نه، ما همین مقدار میدونیم که کار خوب ما نتیجه کار را که ظهور باشه جلو میندازه. اعمال بد ما، اعمال ناصالح ما زمان ظهور را عقب میندازه. حالا چقدر ما نمیدونیم، به چه اندازه، به چه معیار، نه نمیدونیم. به صورت کلی میدونیم که اعمال ما، اعمال صالح ما در تقدم بخشی ظهور تأثیر دارد، اعمال ناصالح ما در تحقق بخشی، در تأخر بخشی ظهور تأثیر دارد. چه مقدار نمیدونیم، به صورت کلی میدونیم. خب شاخصه هایی که این دو نگاه وجود داره، من خدمت عزیزان عرض بکنم، شاخصه هایی که این در این دو نگاه وجود داره، در نگرش وظیفه محور، یعنی انتظار رو به عنوان وظیفه، وظیفه محور کردن، در این نگاه نسبت به ظهور این نگرش وجود دارد: زمان ظهور ثابت و قابلیت تقدم تأخر ندارد. یک. دوم، ظهور یک امر حصولی است و غیر اختیاری، یعنی هر موقع خودش حاصل شد و اصلا بشر درش هیچ اختیاری نداره. سوم، رابطه میان زمین سازی و ظهور وجود ندارد. ما دنبال انجام وظیفه، ظهور تو زمان خودش، هیچ ارتباطی وجود نداره. چهارم، تلاش و کوشش مردمی هیچ تأثیری در تقدم بخشی و کوتاهی‌های آنها، هیچ تأثیری در تأخر بخشی زمان ظهور ندارد. پنجم، نتیجه گرفتن. نتیجه این نگرش به نوعی شاید در مردم ناامیدی ایجاد بکند، یأس بیاورد. من اعمالی انجام بدهم ندهم، ظهور تو زمان خاص خودش. خود به خود انسان را بی‌تحرک میکنه، خود به خود نسبت به انسان یأس و ناامیدی به بار میآورد. اما شاخصه های نگرش انتظار نتیجه محور نسبت به ظهور این نگاه را دارن: زمان ظهور متغیر. در علم الهی زمان ظهور خداوند اون متغیر فرض کرده و قابلیت تقدم و تأخر دارد. دوم، ظهور تحصیلی و اختیاری است. ظهور ما باید تحصیلش بکنیم، نه اینکه خود به خود رخ بده. اختیاری است، یعنی زمانش میتونیم ما درش در تقدم و تأخرش بر اساس اعمال صالح و ناصالح دخالت بکنیم. سوم، رابطه وثیق میان زمین سازی و ظهور وجود دارد. چهارم، تلاش و کوشش مردم و کوتاهی های آنها در تقدم بخشی و تأخر بخشی ظهور نقش دارد. پنجم، نتیجه این نگرش امیدواری، تلاش برای مردم. مردمی که ببینن اما من اگر همچین فکری برام تداعی بشود که اعمال من تأثیر دارد، خب پرتلاشتر می شود. فعل صالح من، کارهای صالح من در تقدم بخشی ظهور با حکمت حکیمانه الهی تأثیر بخشه، قطعا خودم جدیتم، تلاشم بیشتر میشه و بیشتر در این عرصه ورود پیدا میکنم. به صورت کلی نتیجه‌ای که از این مؤلفه انتظار شناختی میخوایم بگیرم اینه که در واقع پنج نگرش جمع‌بندی این در واقع مؤلفه انتظار بخشی با نگاه‌هایی که شده. یک، سرجم انتظار. یک قول اینه که انتظار به معنای آماده سازی برای رسیدن به ظهور است. این همین نگرش نتیجه می‌بره. انتظار یعنی آماده بودن و آماده کردن دیگران، آماده سازی برای رسیدن به ظهور، نتیجه محور. دوم، انتظار به معنای آماده سازی به عنوان وظیفه است، نه به نتیجه، ما کاری نداریم، این میشه نگرش وظیفه محور. سوم، انتظار به معنای آماده شدن مردم به طور قهری. بعضی از برخی ها نگاهشون اینه که مثلا علما چرا ورود پیدا کنه، هر موقع مردم آماده شدن علما بیان در رأس امور قرار بگیرن، اگه مردم آماده نبودن که هیچ. یعنی تفیض کار به مردم، اگر مردم آماده بودن علما بیان، اگر مردم آماده نبودن علما برن تو خونشون خانه هاشون بنشینن فعلا. چهارمین، انتظار به معنای عزلت و در انتظار نشستن، چشم به راه دوختن، این میشه تفیض کار به امام زمان. یعنی کارها رو همه رو من بشینم تا امام زمان بیاد کارها رو درست کنه. پنجم، انتظار به معنای آماده سازی با فراگیری ظلم و جور و معصیت. این همون نگاهی منفی که بشمی در واقع به این میگن انتظار منفی. چشم. بعد از این در واقع پنج نگرشی را که خدمت عزیزان در جنبندی مؤلف اول همون در واقع انتظار شناختی بود گفتم، میخوام ببینم نگاه حضرت امام در شروع این انقلاب اسلامی با کدام نگرش هماهنگه، با کدام نگرش در واقع تطبیق پیدا میکنه. اول صحبت های حضرت امام را خدمت عزیزان میخونم، بعد تو تطبیق از دوستان در واقع کمک میطلبم. حضرت امام در صحیفه نور، سه صحبت حضرت امام رو من آوردم. اولین، انتظار فرج انتظار قدرت اسلام است و ما باید کوشش کنیم تا قدرت اسلام در عالم تحقق پیدا بکند و مقدمات ظهور انشاءالله تهیه بشه. یعنی دنبال مقدمات ظهور. نکته دوم، صحبت دوم، سلام بر امت بزرگ ایران که با فداکاری و ایثار و شهادت راه ظهورش را هموار می کنند. پس راه ظهور باید هموار بشه. کی؟ مردم باید هموار بکنن. سوم، فرمایش حضرت امام، اینطور نیست که حالا که ما منتظر ظهور امام زمان هستیم پس دیگر بنشینیم در خانه هامون تسبیح به دست بگیریم و بگوییم عجل الله تعالی فرجه الشریف. با کار شما باید تعجیل بشود. زدمون تأکید میکنه با کارهای ما زمان ظهور تعجیل میشه. شما باید زمینه را فراهم بکنید برای آمدن او، فراهم کردن این که مسلمین را با هم مجتمع کنید، همه با هم بشوید، انشاءالله ظهور میکند ایشان. ببین در واقع طبق این فرمایشات حضرت امام برداشت میشه که حضرت امام نگاه اولی یعنی انتظار فعال و پویا، یعنی انتظار به معنای آماده سازی برای رسیدن به ظهور، یعنی نتیجه محور، یعنی اعمال ما تأثیر داره، یعنی ما باید زمین سازی بکنیم، هموار بکنیم، جاده رو صاف بکنیم تا مقدمات فراهم بشه و ظهور رخ بده. یعنی چی؟ و اون نگاه حضرت امام که سریع میگه تعجیل بخشی، ما کار بکنیم تعجیل بخشی میشه در ظهور. این نگاه سریع حضرت امامه نسبت به این نگرش. اما مؤلفه دوم که در واقع بحث مبنای این انقلاب اسلامی ایرانه، بحث نیابت شناختیه. یکی از مؤلفه هایی که در واقع مشروعیت سازی میکنه برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، بحث نیابته. به طور کلی من اینو به عنوان مقدمه عرض بکنم، بعد به توجیه مسئله بپردازم، چند دقیقه بیشتر وقت ندارم. عزیزان مستحضر هستن دوران حضرت، دوران امام معصوم رو ما میتونیم به دو دوره تقسیم کنیم، دوره حضور، دوره غیبت. به طور کلی دوره غیبت را میتونیم به دو قسم تقسیم بکنیم، دوره غیبت کوتاه و دوره غیبت بلند، بنابر قولی صغرا و کبرا. نیابت نیز به دو قسم تقسیم میشه، نیابت عام، نیابت خاص. حالا من نمیخوام ورود به نیابت عام و خاص و تعریف و توجیه اینا بپردازم. نیابت خاص متعلق به دوران غیبت کوتاه بوده. پسر پرستی 4 نفر، عثمان ابن محمد، محمد ابن عثمان، علی ابن سماری، بله عثمان ابن محمد، محمد ابن عثمان و حسین ابن رو و علی ابن سماری، این 4 نفر نایب خاص آقای امام زمان در عصر غیبت کوتاه و غیبت صغرا بودن. اینا رو به عنوان نایبان خاص ما میشناسیم، یعنی به دستور مستقیم آقا به اسم برده شده و اینا رو تعیین کرده. اما در دوران غیبت کبرا و بلند دیگه نیابت خاص مطرح نیست، بلکه نیابت عام مطرح نیست، که در واقع این در متعلق به دوران غیبته و سرپرستی فقها و ولی فقیه با این نیابت توجیه میشه. حالا با این نگاه ما همون بحث مشروعیت و مقبولیت در اینجا مطرح میشه، مشروعیت و مقبولیت. مشروعیت سرپرستی فقها، مشروعیت سرپرستی فقها در عصر غیبت که حرکت میکنن، انقلاب میکنن، نهضت دارن و مردم را در واقع بسیج میکنن مثل حضرت امام، بر چه اساسی ما بدونیم این درش اسلامیت هست، مشروعیت هست؟ بر اساس همین نیابت عام، چون که فقها نایبان عام امام زمانن، بر اساس روایت مختلفی که داریم. ولی فقیه بالاخص نایب خاص، نایب عام امام زمانه. وقتی که بحث میکنیم میگیم ولی فقیه بر اساس این نیابت عام جانشین امام زمانه، یعنی اسلامیت این حرکت در اینجا توجیه میشه. امام زمانی که 12 امام و معصوم، 12 امام در واقع به عنوان رهبر جامعه که اسلامیتش مشخص، این اسلامیت در واقع به نوعی از طریق نیابت عام به فقها و سرپرستی فقها اشراب میشه، سرایت میکنه. پس بنابراین مشروعیت نظام مقدس جمهوری اسلامی از طریق نیابت عام و نیابت عام هم از طریق اندیشه مهدویت توجیه پذیر شد. پس ما دو، به طور کلی ما نظام مقدس جمهوری اسلامی به رهبری حضرت امام را با دو مؤلفه مهدوی در واقع خاستگاه ایدئولوژی و اعتقادیش را توجیه کردیم. اول با اون نگاه و تعریفی که نسبت به انتظار صحیح داریم، دوم از طریق مؤلفه نیابت عام که برمیگرده به اندیشه مهدویت. با این دو مؤلفه خاصگاه اعتقادی و ایدئولوژی در واقع نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران توجیه پذیر میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تقدیر و تشکر بکنم از جناب آقای دکتر الهی نژاد برای ارائه این موضوع بسیار ارزشمند. بنده یک خلاصه و چکیده ای رو از بحث ایشون خدمتون ارائه بکنم. ایشون در این موضوع بر این باور هستند که اندیشه مبارک مهدویت، تئوریک به اصطلاح می شود عقبه تئوریک نظام جمهوری اسلامی ایران هست و این رو برآمده از دو خاستگاه میدونن، اعتقادی و اجتماعی، و در حقیقت مقبولیتی که در اینجا هست و مشروعیتی که در اینجا هست، این دو مؤلفه در حقیقت میشود ضامن اجرای صحیح نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و به بار نشستن این شجره مبارک هست. مؤلفه های مهدوی که خاستگاه انقلاب اسلامی بر او استوار هست رو ایشون در دو محور بیان کردن. مؤلفه انتظار شناختی بوده که تو بحث انتظار شناختی به 4 محور انتظار ایشون اشاره کردن، انتظار روحی، قلبی، قولی و انتظار عملی که نهایتاً انتظار عملی رو مهمترین انتظار بیان کردن که باید در حقیقت بهش انسان ملتزم باشه و منتظر واقعی باید تو این فضا قرار بگیره. انتظار عملی هم دو قسمت، ایشون انتظار وظیفه محور و انتظار نتیجه محور رو عنوان فرمودن و نهایتاً به انتظار نتیجه محور در حقیقت اشاره فرمودن و این رو تثبیت کردن و این رو در حقیقت مستند کردن به فرمایش حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، که حضرت امام هم نگاه بسیار وسیعی به بحث انتظار تو نگاه انتظار نتیجه محور داشتن. در مؤلفه دوم که مشروعیت سازی میکنه بر انقلاب اسلامی، برای انقلاب اسلامی، نیابت شناختی بوده که ایشون در این فضا بحث دوران حیات حضرت امام عصر ارواحنا فدا رو بیان می‌فرمان، دوران غیبت و دوران حضور ایشون. در دوران غیبت به دو قسمت کوتاه و بلند نیابتشون رو اشاره می‌کنن تا میرسن به اینجا که مشروعیت مقبولیت سرپرستی ولی فقیه با اقبال مردمی که بیان جمهوریت این نظامه این تأمین میشه و مشروعیت نهضت امام هم با نیابت عامه که از اندیشه مهدویت در حقیقت برمیاد این درست میشه. پس نتیجه کلی مباحث ایشون این میشه که به طور کلی انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت امام با اندیشه مهدویت مشروعیت سازی و از دو طریق مؤلفه انتظار شناختی و نیابت شناختی هم قابل توجیه هست و قابل استناد. خب با این نکاتی که خدمتون عرض کردم به استقبال فرمایشات استاد دکتر بهروزی لک میریم که انشاءالله مدت 10 دقیقه در محضرشون باشیم و از مطالب ارزشمندشون استفاده کنیم. صلواتی بفرستید. اللهم صل علی محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى بحق نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین لا سیما امامنا و مولانا صاحب الاسم الزمان جل الله تعالی فرجه شریف. خب تقدیر و تشکر میکنیم از دوست عزیزمون جناب آقای دکتر الهی نژاد و حاضرین و ناقد محترم آقای دکتر لکزایی. خب چون وقت تنگ هست منم سعی میکنم که از این دقایقی که در اختیارم هست بهتر استفاده کنم. به هر حال مسئله انقلاب اسلامی و مهدویت مسئله ایست که شاید در گذشته به نوعی مد نظر بوده و با توجه به فرمایشات حضرت امام و بزرگان دیگر هم این مسئله به نوعی بحث و گفتگو شده. ما هر چقدر بتونیم زوایای جدیدتر و عمیق‌تر این قضیه رو تحلیل کنیم حتما به ویژه در 40مین سال انقلاب اسلامی هم بهتر استفاده خواهیم کرد. خب فرمایشات جناب استاد که در 2 محور عرضه شد و در محور کلامی انتظار شناختی و نیابت شناختی، خب ما تقریبا با کلیاتش موافق هستیم از این جهت که به هر حال ما علاقه داریم و منتظر هستیم که انقلاب اسلامی به انقلاب جهانی از مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف وصل بشه. در این هیچ ابهامی نیست و همچنین در این که انقلاب اسلامی به با شعار نیابت عام معصوم آغاز شده و نظریه ولایت فقیه نظریه نیابت از امام معصوم هست، در این تقریبا هیچ شک و شبهه‌ای نیست. خب اما مسئله حداقل 2 محور اصلی داره در فرمایشات جناب استاد که باید بحث و گفتگوی جدی انجام بدیم. اولین نکته مفهوم انتظار شناختیه. البته ما گفتگوهای خیلی مفصلی هم با استاد داشتیم و شاید نتیجه گفتگوهای قبلی ما هم بوده که تعدیل‌هایی در فرمایشات ایشون صورت گرفته و در واقع زمین سازی معطوف به ظهور یا در واقع وظیفه گرایی معطوف به ظهور، حالا تعابیری که مختلف از جانب ایشون مطرح شده و حالا از اون دیدگاه افراطی که فاصله گرفته شده خیلی ارزشمنده دیدگاه افراطی این است که عده‌ای خیال میکنن که چه به شکل ایجابی یا سلبی بتوانیم ظهور رو آماده کنیم، خب اینم زمینه گرایی خاصه. خب عده‌ای هم الان هستن رفقای ما که تقریبا تو این وادی صحبت میکنن، آقا بریم ظهور رو جلو بندازیم، این اقدام انجام دادیم ظهور یک قدم جلو افتاد. خب برحال اینو ما که نمیفهمیم چیه، یعنی شاید در مقام ثبوت هم این وجود داشته باشه، ولی در مقام اثبات که بتونیم ببینیم آقا ببین الان مثلا با برگزاری این نشست ظهور دو روز جلو افتاده و الا دو روز عقب می افتاد و ما اومدیم اینجا جمع شدیم. حالا آیه الهی نجات هم خب این رو اشاره کردن که زمین گرایی خاص یا این بالاخره قبول نیست. اما حالا با آیه الهی نجات هم شوخی کنیم، ما خودمون شاید همینجور باشیم. خب گفت کردن که فرزندان حضرت یعقوب آمدن یعقوب رو عتاب کردن، همون فریادی که در واقع داد زدنی که اون طلبه سر رهبری ما کشیده بودن، خب آمدن داد زدن سر یوسف حضرت یعقوب که انک لفی ضلالک القدیم، که تو در همون گمراهی قدیم خودت هستی. بر ما یکمی گلایه داریم از آقای الهی نجات که حالا اون بحثای انتظار رو که بالاخره ما میتونیم ظهور ایجاد کنیم یا نکنیم، این بحثای قدیمی شد دیگه، ما بحثشو انجام دادیم، کرسیش هم برگزار کردیم و تموم شد رفت. حالا من که معتقدم ما وظیفه گرایی فعال داریم و وظیفه گرایی منفعل. وظیفه گرایی فعال مثل اویس قرنیه، اویس قرنی نیمد کارهایی انجام بده که بره حتما در واقع زیارت پیغمبر رو، دست خودش نبود، وظیفش انجام داد، اومد از مادرش اطاعت کرد، پیغمبر رو زیارت نکرد ولی در راستای مکتب پیغمبر بود. حالا ما راهبرد اویس قرنی هم به نظر میرسه که وظیفمون رو باید انجام بدیم، یعنی به این معنی که باید حکومت تشکیل بدیم، باید بیاییم تبلیغ جهانی بکنیم. اما اینی که آقا ما میتونیم انقلاب اسلامی رو لزوماً به حکومت امام مهدی متصل کنیم، اینو نمیتونیم اثبات بکنیم. دوست داریم اینطوری بشه. تو جبهه از بس شعار خدایا خدایا رو گفتیم، تازه هر کدوم رو سه بار تکرار میکردیم، یعنی این شعار خدایا خدایای ما در تقریبات نماز از اصل نماز زمانش بیشتر بود، مثلا 5 دقیقه نماز میخوندیم ولی استاده مثلا تقریبا یه 7-8 دقیقه شعار خدای خدا رو میگفتیم. این آرزوی ماست، در این که شکی نیست، ولی بحث علمی ما این است که آیا واقعا انقلاب اسلامی متصل میتونیم بکنیم؟ آرزو هم داریم که متصل بشه. اما قرآن اینو منطق قبول نداره. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. آیا آزمونی پیش روی انقلاب اسلامی ممکنه اتفاق بیفته؟ ادعی بیان یا ما خودمون الان این خواصی که هستند به انقلاب اسلامی صدمه میزنند یا در واقع به انقلاب اسلامی کمک میکنن؟ خب بسیار همین خواصی که انقلاب هم کردن دچار ریزه شدن و دیدیم که با چالش‌ها و مشکلاتی مواجه شدیم. به هر حال عرض من این است که این مسئله انتظار شناسی و روکرد انتظار شناختی که جناب استاد مطرح کردن، خب میگم که بله اگر در این حد کلی بگیم که ما وظیفمون اینه، معطوف به ظهور هم باشه، بله دوست داریم که ظهور اتفاق بیفته، وظایف خودمون رو انجام بدهیم، این خیلی ارزشمنده. اما نکته دومی که بحث نیابت شناختی هست، من به نظر ما در بحث‌های انقلاب اسلامی و مهدویت یه خلأی داریم. خلأمون این است که ما آمدیم گفتیم که خب امام معصوم نیست، الان چیکار باید بکنیم؟ یعنی یه مسئله خلأ وجود داره. اونم این است که اصلا چرا امام معصوم نیست که انقلاب اسلامی یا ولایت فقیه باشه؟ ببینید یه باید که مفروض میگیریم که امام معصوم نیست، الان چی کار باید بکنیم؟ الان تقریبا ماها در حوزه های علمیه شاید به خاطر گرفتاریم با کسانی که میگفتن که در دور غیبت با سکوت کرد و کل رایتن قبل ارسخمتون فهو و تاغوت، این رو ما گرفتیم و با اینا درگیر بودیم، اما نیمدیم بگیم که حالا چرا امام غایبه که ما ولایت فقیه داشته باشیم. خب فرض فرمایشات جناب استاد هم بیشتر در این راستا قرار گرفت. اما به نظرم یه زاویه دیگری هم میشه گشود، این است که توضیح بدیم چرا غیبت حاصل شد، به دست آمد، به وجود آمد که ما به دوره ولایت فقیه و دوره غیبت رسیدیم. من این رو اسمش گذاشتم فلسفه سیاسی غیبت، روی کرده در واقع ایجابی به این که چرا امام معصوم نیست که ما ولایت فقیه داشته باشیم. آیا ولایت فقیه صرفا از سر اضطرار یا بخشی از فرایند تدبیر الهی برای دین کامل هست؟ من دوستان میدانن که مدتی هست این نظریه فلسفه غیبت برام شکل گرفته، اونم این است که غیبت امر سلبی یا منفی نیست، غیبت امری ایجابیه، یعنی به این معنا که بخشی از فرایند تکامل تاریخی انسان هست، یعنی به این معنا که ما از اول آدم، از کان الناس امتا واحد دین بسیط تا ختمی مرتبت، ما یک کمال دین رو داشتیم، الیوم اکملت لکم دینکم، و این اکمال دین، اکمال یعنی در واقع ابلاغ کمال دین بوده، یعنی به این معنا که ختمی مرتبت بلغ ما انزل الیک یا رسول، به ابلاغ کرد دین خاتم رو، بله؟ نتونست که محقق بکنه، یعنی اون چیزی که منویات دین خاتم هست محقق در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم نشد، بلکه خدا وعده داد هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. ما روایات معصومین علیهم السلام ما وعده کردن که این اظهار دین در روز موعود، روز ظهور مهدی اتفاق خواهد افتاد. پس ببین این یه تحقق کمال داریم، تحقق دین کامل در عالم هست، این امام مهدی انجام خواهد داد، خاتم الاوصیا، و یک ابلاغ دین داریم که پیامبر گرامی سیم خودشون انجام دادن. اما صحبت سر این است که این دوتا دوره چرا 250 سال امامان ظاهر شدن و بعدش چرا ظاهر نشدن؟ آیا ضرورتی نداشت که امام ظاهر رو ما تا روز ظهور امام مهدی داشته باشیم یا روز تحقق کمال؟ اینجا اصلا مسئله فلسفه غیبت شکل میگیره. ایده که من برام شکل گرفته و در راستای ولایت فقیه هم هست این است که ما 250 سال ضرورت ظهور امام رو داریم، یعنی به این معنا که ولی اون که امامایی که پس از دیگری شهید شدن و کشته شدن، اما سنگری نباید خالی میمون، اونم این است که بست و توضیح و تبیین دین ابلاغ شده بود. دین ابلاغ شده زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم در 23 سال بعثت، خب به هر حال شرایط فراهم نبود، در 10 سال مدینه نتونست پیامبر گرامی همه ابعاد رو توضیح بده که، بلذا امامان آمدن باب العلم شدن و این رو چکار کردن؟ توضیح دادن و تکمیل کردن، ولو اینکه شهید می شدن ولی لازم بود امامی باشه، اما چون شرایط تحقق فراهم نبود، خب زمانی که اشباع فراهم شد، یعنی زمانی که در واقع شرایطی فراهم شد که دیگه مردم بتونن با کتاب سنت پیغمبر با تعلیم معصوم زندگی بکنند، دیگه ضرورتی برای ظهور امام که کشته بشه، شهید بشه نبود، بلذا به عدم ضرورت ظهور رسیدیم. بلکه البته ما تعبیر ضرورت عدم ظهور هم نمیخوایم بگیم ما، که اگه امام باشه خوبه، اما چی میخوایم بگیم؟ میخوایم بگیم که آقا امروزه در دوره غیبت دیگه ضرورت نداره که امامی هی بیاد کشته بشه، شهید بشه، بله اون کتاب سنت پیغمبر، تراث 250 سال با وجود و حضور امام کفایت بکنه. ببین فرق ما با اهل سنت این است که ما به وجود، ضرورت وجود امام و ضرورت حضور امام اعتقاد داریم، اما دیگه غیبت همینه دیگه، یعنی کسانی که تقریرهای دیگری هم از غیبت ارائه میدن چیز متفاوتی ارائه نمیدن، اونا میگن که امام غایبه، اما دلایلش میگن آقا امام ترس از جان داشت، و خب اگر ترس از جان داشت چرا 11 تا رو ما به کشتن بردیم و فقط این آخری رو؟ آیا کمبود امام بوده، ید الله مغلوله بوده، نمیتونست امام ارائه بده، یا نیاز نبوده؟ حالا اینا بحثای مفصلی است که جای خودش باید گفتگو بشه، اما من نتیجه بگیرم از این بحثم. ببین اگه ما با این رو کرد بیاییم بگیم چرا امام غایب است که ما چیکار بکنیم، اگه این رو کرد و ما بگیم، یک نگاه ایجابی به فلسفه سیاسی غیبت و یک راه هموار، یک اتوبان، یک راه وسیع، صراط راحتی سهلی برای اثبات فقیه خواهیم داشت. یعنی در دوره غیبت ما باید بر اساس کتاب، سنت پیغمبر، تعلیم معصوم عمل بکنیم. اما اینو چه کسانی به این آگاه هستند؟ خب همین فقهای ما آقا هستند. و اما الحوادث الواقع فرج او فیها الی روات حدیثنا که در توقیع شریف ما هست، خب میخواد اینو بگه که ما به جای اینکه ولایت فقیه رو مرتبط با این فلسفه غیبت عالم بحث و گفتگو بکنیم، غالبا بدون این از بابی که آز ضرورت داره نایب عامه فلانه، ولی در این فرایند تکاملی نگاه کنیم خیلی مثبت خواهد بود. یک امتیازات این نگاه به قبلی چه؟ در قبلی انتظار دوره سیاه بوده، زمستان بوده، سخت بوده و منفی بوده. خب اما با این تقریر غیبت بخشی از تکامل ماست. یعنی الان بشریت از سال 329 یا از سال همون 260 به حدی از بلوغ رسیده که میتونه خودش قدم بزنه. قبلا باید امام دستشو میگرفت که دیگه تعلیمش بده، ولی این موند بشر میتونه این تعلیم رو بگیره. یه نوجوان نیست که میتونه با استناد به این. خب این نگاه باعث میشه که ما ولایت فقیه رو، حکومتداری در اصل غیبت رو، به نوعی به خودگردانی جامعه شیعی تعبیر بکنیم و این خیلی ارزشمنده. یعنی الان با این نگاه ما میتونیم هم حاکمیت کتاب، سنت پیغمبر، تعلیم معصوم رو به اضافه مکملش که نایب عام باشه بهتر توضیح بدیم. خب و ظرفیتی بود که به نظرم اگر لحاظ کنیم در این رویکرد نیابت شناختی امام معصوم هم در واقع خواهد. البته من نظر خودم رو گفتم که به من اشکال نکنید، حالا اشکال هم کردی جوابشو میدم، ولی ما ناقد بودیم به کی؟ به آقای دکتر الهی نجات که بالاخره میخوام نخ تسبیح رو گم نکنید. و السلام علیکم و رحمت الله.
خسته نباشید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در خدمت آقای دکتر شریف لکزایی هستیم. انشاءالله مدت 10 دقیقه از مطالب ارزشمند ایشون هم بهره مند بشه. بفرمایید.
کنم از فرمایشات اساتید محترم برمند شدیم. نکات بسیار قابل استفادهی مطرح شد که هر کدوم میتونه تبیین خیلی مفصلتری داشته باشه و در آثار مکتوب یا نشستهای متعدد دیگری قابل بحث و بررسی باشه. من تشکر میکنم از دوستان که این نشست رو ترتیب دادن. من هم چند جمله‌ای رو عرض می‌کنم خدمت دوستان ناظر به بحث جناب استاد الهی منش. الهی نژاد عزیز می‌خوام امیدوارم مفید باشه و اطالی کلام ان شاءالله نشده باشه. همونطوری که فرمودن در واقع ادعای مهمیه و ادعای قابل پذیرشی هم هست در حد در واقع آموزه‌هایی که ما از اندیشه‌های شیعی و حضرت امام و اینها آموختیم که عقبی تئوریک انقلاب اسلامی میتونه آموزه مهدویت باشه. شاید یکی از عقبه‌های بسیار مهم در تأسیس و تشکیل جمهوری اسلامی همین آموزه مهدویت که خب به هر حال فرمایش صحیحیه. و رویکرد کلامی به این بحث هم باز به نظر میسه که یک رویکرد درستیه، صحیحیه، ولی باز یکی از رویکردها طبیعتاً هست به این بحث و رویکردهای متفاوت و مختلف دیگری میتونیم به این بحث داشته باشیم که رویکرد فلسفی شاید یکی از مهمترین های اونها باشه. البته بحث رویکرد عقلی هر دو رو پوشش میده، هم رویکرد کلامی رو پوشش میده و هم رویکرد فلسفی رو، که طبیعتاً هر دو به نظرم از اهمیت زیادی برخورداره، گرچه در رویکرد فلسفی و عقلی و کلامی به اصطلاح کمتر در واقع کار شده و به نظرم نیازمند مباحث بیشتری در این زمینه داره. اگر بر اساس فرمایش جناب استاد، ما در واقع روی کرده کلامی داشته باشیم چه اتفاقی میفته یا چگونه در واقع میتونیم این رو تغییر بکنیم؟ یکی این که به همین صورتی که ارائه فرمودم به بحث در واقع در وادی پذیرش و عدم پذیرش ولایت و بحث مشروعیت ما فقط توجه میکنیم. حالا اگر کسی در واقع این رو نپذیره، ولایت رو نپذیره، اون موقع وضعیت چگونه خواهد و در واقع ما اون رو چگونه تبیین میکنیم؟ حالا ممکن در انقلاب اسلامی هم این اتفاق افتاده باشه. به نظرم در واقع چون این ملازمه ای ممکنه اینجا اتفاق بیفته که ما در واقع راجب این ملازمه بایستی اتخاذ نظر بکنیم، صحبت بکنیم و گفتگو بکنیم. نکته دوم و اون اتفاق دوم اینه که با این روی کرد نیابت بیشتر یک نگاه شیعی هست و نه حتی یک نگاه اسلامی و دیگر نهله ها بنابراین از بحث خارج میشن، در حالی که به نظر میسه ادعای انقلاب اسلامی صرفاً در فضای شیعی معنا پیدا نمیکنه و ما باید گسترش رو خیلی بیشتر در نظر بگیریم، حداقل در خود داخل ایران. به هر حال فضای در واقع مذهبی متعددی که هست، متکثری که هست، بتونه اینها رو پوشش بده و غیر از اون در فضای منطقه و جهان در واقع قابل طرح باشه و بنابراین انقلاب اسلامی ادعاهای بزرگی مطرح میکنه. و اگر ما این ادعاها رو بگیم قابل بحث، قابل بررسی و گفتگوست یا حتی بعضا قابل پذیرش هست، بنابراین باید بتونیم ایده هایی که طرح میکنیم این ایده ها بتونه در واقع اون گستره رو و شمول رو بیش از پیش فراهم بکنه و شامل بشه. در حال این مسئله که در واقع مهدویت چگونه به باور غیر شیعیان همخوانش بشه و انقلاب اسلامی در واقع چگونه این آموزه رو به دیگران منتقل بکنه به نظرم میتونه اهمیت داشته باشه. در بحث حضرت عالی خوبه که تکمیل بشه. از این نظر و از این بحث در واقع به نظر میسه اون نکته‌ای که من ابتدا اشاره کردم معنا پیدا میکنه که ما در واقع روی کردهای مختلف رو در واقع به بحث توجه بکنیم و سطح در واقع دانشی بحث رو ارتقا بدیم و بتونیم در واقع از این منظر وارد ارتباط و صحنه ارتباط انقلاب اسلامی با آموزه مهدویت و انتظار بشیم. ضمن اینکه تأکید هم در فرمایشات هست و در مکتوب هم هست که خب نگاه با تفکر امام آمیخته شده و تفکر امام داره این روی کرده جامع رو و نگاه در واقع متکثر رو به ما القا میکنه که ما بتونیم بیشتر در واقع بهش توجه بکنیم و حوزه گستره بحث رو بیش از پیش در واقع امتداد ببخشیم. حالا در همین زمینه نکته سوم به نظرم این هستش که حکومت دینی که برآمده از پیروزی انقلاب اسلامی هست به عنوان یکی از زمینه‌های بسیار مهم برای تحقق ظهور اهمیت پیدا می‌کنه. البته خب حکومت نقش اصلی رو داره ولی در کنارش باز زمینه‌های دیگری هم وجود خواهد داشت که بتونه به این زمینه‌سازی کمک بکنه. شاید اون نگاه نیابتی اینجا به ما کمک هم بکنه تا حدی که چون یک نگاه هدایت محور هست در واقع میتونه این رو امتداد ببخشه و در واقع فراتر از حکومت دینی بتونه این رو مورد بحث قرار بده. حتی بحث اخلاق هم همینطوره. بحث اخلاق هم در واقع میتونه به عنوان یک موضوع اهمیت زیادی پیدا بکنه. خب انقلاب اسلامی باز یک داعیه‌ای که داره تو همین بحث اخلاق، حالا به تبعیت و اون نگاهی که ما داریم، خب پیامبر اسوه اخلاق هست، بنابراین تو این زمینه خیلی میتونه در واقع کمک کنه. نکته چهارم فکر میکنم تأکید خیلی خوبی شده رو بحث اختیار و اینکه به هر حال از عنصر اختیار برای ظهور در واقع استفاده بشه و به سمت ظهور حرکت بشه. این یک استفاده مهمیه یا بحث مهمیه. در واقع ما با اراده خودمون و اختیار خودمون به سمت و سوی ظهور حرکت میکنیم، حتی در اون بخشی که ما تکلیف محور هم باشیم و وظیفه گرا هم باشیم، باز هم این عنصر اختیاره که در واقع ما باز اونجا هم از روی اختیار و آزادی و اراده تمام در واقع به سمت ظهور حرکت میکنیم. یک چیز شاید جبری تلقی نباید بشه و نباید در واقع اهمیت این بحث دست کم گرفته بشه. به نظرم خیلی خوب در بحث جناب عالی تأکید شده بود و میتونه باز برجسته بشه و پردازش بیشتری بشه. بنابراین به تعبیری زمینه های تحقق ظهور با آمادگی و اختیار و خواست عمومی به وجود میاد و طبیعتاً روش باید تأکید بیشتری بشه. این باز با اون بحث اخلاق هم مرتبط میشه، اونجا هم باز همین نگاه مختار رو و اختیاری رو داریم ما و خود حکومت دینی که محصول انقلاب اسلامی هست. نکته پنجمی که باز مایلم اشاره بکنم بهش اینه که بحث خب بر روی نیابت رفته و در حالی که میتونست به جای اون روی کرد نیابت بخشی بشه روی کرد اختیار بخشی یا روی کرد اختیار گرایی که شاید اون رو هم در بر بگیره. باز میگم اون محدودیت ممکنه که در ابتدا اشاره کردم باز اینجا خودش رو نشون بده و یه مقدار بحثمون رو مسیر دیگری بهش بده. این گونه شاید نگاه کردن به نظر میرسه که به این معنا هست که نیابت و تأسیس حکومت در واقع مرحله اول این تحقق و ما نیازمند اون هستیم که به فرمایش رهبری بحث جامعه اسلامی رو هم داشته باشیم، بحث دولت اسلامی رو هم داشته باشیم، بحث تمدن اسلامی رو هم داشته باشیم. حالا اون مراحلی که به اینجا منتهی میشه دیگه اون رو باید اینجا مورد توجه قرار بدیم، چون به هر حال این مسیریه که میخواد انقلاب اسلامی در واقع طی بکنه. یعنی مرحله تأسیس نظام، مرحله دولت سازی، مرحله تأسیس جامعه اسلامی و در نهایت تحقق تمدن اسلامی. این در واقع میتونه باز به زمینه ظهور کمک بکنه و در واقع جایگاه جامعه و دولت و تمدن اسلامی الان در این بحث به نظر میسه که باید هنوز بیشتر روشن بشه و ببینیم در کجا ایستادیم. نکته بعدی که تلاش میکنم را نکته پایانی من باشه چون دارم وقتم تمومه، این که آمادگی و استعداد در نفوس انسانها در واقع ظهور و موفقیت رو، موفقیت امام رو به نظر میسه که آسان میکنه و اساسا ظهور همینجا فکر میکنم نقطه عطفی که داره اینجاست که اتفاق باید بیفته. حالا این رو من با الهام از مباحثی که از امام موسی صدر آموختم این نکته رو هم تاکید بکنم که در پیروزی انقلاب اسلامی اون چه که سهم عمده‌ای داشته این بوده که آموزه انتظار در واقع به امید هم کمک کرده، یعنی امید در واقع به آینده بهتر، امید به جامعه بهتر، همون تأسیس جامعه اسلامی، تأسیس دولت اسلامی، تأسیس تمدن اسلامی که در واقع حالا فراتر از اون نظام سازی تنبه میشه. آموزه انتظار با امید همراه هستش و به انسان در واقع آینده بهتر و نیکوی رو نوید میده. بنابراین بخشی از حیات انقلاب اسلامی که با آموزه انتظار گره خورده با امید هم همراه هست و طبیعتاً هر اقدامی که منجر بشه که این امید از دست بره این میتونه در زمین سازی در واقع خلل ایجاد بکنه. حالا یکی دو نکته دیگه هم بود، من چون وقتم شد دیگه از اونها صرف نظر میکنم. به نظرم بحث مهمی رو جناب عالی ارائه فرمودید و قابلیت بحث و تداوم داره البته فرمایش جناب آقای دکتر بهروزی ده که خب یک فضای جدیدتری، یعنی فلسفه غیبت و تبیین در واقع فلسفه غیبت با اون پرسشی که ایشون مطرح فرمودن قابل بحث و گفتگو هست. عذرخواهی میکنم، امیدوارم این جلسه به هر حال مفید باشه و ما بتونیم از فرمایشات عزیزان هم بهره مند بشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. فرج خوب. تقدیر و تشکر میکنم از آقای دکتر شریف لکزاهی به خاطر ارائه مطالب و نکات ارزشمندشون. در خدمت حضار اساتید محترم هستیم. هر کدوم از عزیزان اگر مطلبی یا نکاتی رو به ذهن مبارکشون میرسه رو بفرمایید که ما انشالله در خدمت هایون باشیم. آقای دکتر. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از اساتید محترم استفاده کردیم. دو سه تا نکته بود می‌خواستم خدمتتون بگم که برای ما روشن بشه، بد نیست آقای دکتر الهی نژاد اگه لطف کنن. یکی این که خود شکلگیری و چگونگی مهدویت نقشش در انقلاب اسلامی خیلی برجسته نبود تو این بحث. دومی که رویکرد کلامی چه معنایی داره. ایشون اگر تو صحبتاشون رویکرد کلامی رو مطرح میکردن که چه مفهومی چه معنایی داره، چون خود ایشون میدونن که سرش یه مدتی اختلافاتی بود که چه برداشتی از رویکرد کلامی میشه، اینم میفرمودن روشن میشد. سوم این که ایشون انتظار رو دو قسمت کردن، قولی و قلبی و روحی، و که گفتن اینها مخربه. انتظار عملی که گفتن همون انتظار فعال و پویا و زمین سازه. بعد تقسیمش کردن به وظیفه محور و نتیجه محور. این بعد نتیجه گرفتن که گفتن اون نتیجه محور میتونه درست باشه. اگر این درست باشه اون مقسم شما ایراد داره، یعنی انتظار عملی که فعال و پویا و زمین سازه دیگه وظیفه محور شامل وظیفه محور پس نمیشه، چون وظیفه محور رو جزو مخربین آوردن. اون اگه توضیح بدن که چگونه است. اضافه بر این که اگر همین وظیفه محور رو قبول بکنیم آیا منافات داره با دیدگاهی که در اصل ظهور وجود داره که ایشون هم فرمودن که همان حصولی مثلا باشه، تحصیلی نباشه، فجأتا رخ بده ظهور، آیا مشکلی ایجاد میکنه؟ نکته سوم، در بیاناتشون آقای الهی گفتن که تو بحث نیابت شناختی گفتن اسلامیت یا مشروعیت فقها فقط با این توقیه، در حالی که این فقطش ظاهرا حصرش صحیح نیست، چون در واقع تو بحث نیابت ادله روایی بیشتر توسط اون روایت مشهور از امام صادق علیه السلام، مقبول امان ابن حنزله، سیه ابن عبی خدیجه و غیره است که روش بیشتر مانور میدن. اتفاقا توقیه بعد از اینا مطرح میشه، یعنی سرش اختلاف شدید بین فقها هست. تشکر خیلی ممنون.
دستتون درد نکنه. عزیزان دیگه اگر مطلبی دارن بفرمان. خیلی کوتاه البته، چون وقت نیست. ازا شما بفرمان. آقا بفرمان.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین است. این تشکر میکنم از برای موضوع ارزشمند و همچنین نقد ناقدان استفاده کردیم. یه دو سه تا سوال بود. خب ما توی کار فرهنگی مدیریت امر فرهنگی اگه 5 تا مرحله رو در نظر بگیریم، حالا تطبیقش میدیم با بحث ظهور. یکی بحث اندیشه سازیه که اول ببینیم به لحاظ اندیشه‌ای مبانی کاری که میخوام انجام بدیم چیه. گام دوم، خب اگه به یه مبانی سفت و محکم و متقنی رسیدیم میرسیم به گفتمان سازی، ترویجش میدیم بین عموم. گام سوم جریان سازیه که خب حالا که ترویج پیدا کرد قاعدتا یه لشکری از افراد حامی این قضیه میشن. و گام چهارم که میشه جبهه سازی. خب میام تو این لشکر یه سازماندهی میکنیم، کی فرمانده باشه، کی سرباز باشه، کی افسر باشه، کی ارشد باشه و قصر آزا. گام پنجم که دیگه الان جبهه آماده شده، حمله است دیگه، میشه ظهور. حالا میخوام اینم این که جایگاهش طبیعتاً به نظرم تو بحث نهایتاً اندیشه سازی و گفتمان سازیه. ما الان تو حوزه اندیشه سازی و حتی گفتمان سازی کار زیاد شده. الان من جوان نیاز دارم بدونم که به لحاظ عملیات چی کار باید بکنم؟ یه بحثی به نظرم آیت الحق آیت سعادت پرور دارن که میفهمن برای رسیدن به استاد خاص چاره ای نداره که از استاد عام بگذری. چرا؟ مثال خیلی قشنگه. میفهمن که شما اگه رفتی پیش آیت الله بهجت، حداقل باید صرف و نحو بلد باشی. اگه بلد نباشی وقت ایشونو گرفتی، یعنی باید آماده بشی. حالا من اگه الان بخوام فرض کنید به محضر مثلا آقا امام زمان برسم، ایشون الان ظهور داره میکنه، از چه فرایندی گذشتم که این اطمینان رو به قلب من میده که شما الان آماده ای برای اینکه رکاب آقا امام زمان به جنگی مثلا فعالیت کنی؟ این ساز و کار رسیدن من شیعه، من جوان، من محب به امام زمان چگونه باشد که امام زمان وقتی که آمد من بلد باشم مواجه داشته باشم با آقا امام زمان؟ آیا سازگارش اینه که کار توریک انجام بدیم، راهپیمایی انجام بدیم، نمیدونم اعتراض کنیم، انتخابات برگزار و قصه لحاظه؟ سازگار این رو اگه امکان داره تو این جایگاه شناسی کنید. تشکر.
خیلی متشکر استاد. شما فرمایش دارید آقای کارگر؟ بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. به طور مختصر من دو تا نکته رو میخواستم عرض بکنم. یکیش بحث مسئله این بحث امروز ماست. مسئله چی هستش؟ عنوان دقیقش اینه که جایگاه مهدویت در شکلگیری انقلاب اسلامی ایران. موضوعاتی که اینجا مطرح شد، مطالبی که ناقدین محترم فرمودن، همشون برگشت به بحث اتصال انقلاب به ظهور امام زمان. یعنی دو تا بحث ماهوی جدا از هم هستن، شاید یه جاهای با هم مرتبط باشن. پس اولا باید ما مسئلهمون رو مشخص بکنیم. بعد مسئله علمی چی بود؟ یعنی چه خلایی داشتیم اینجا؟ چه گیری داشتیم؟ مشکل کجا بود؟ چه بتونیم اونو حلش بکنیم؟ نکته دوم چارچوب نظریه. چون عرض کردم مباحث همشون رفت به بحث بعد از انقلاب اتصالش با ظهور، ما الان خب اینجا جایگاه مهدویت در شکل گیری انقلاب، این چارچوب نظریش چیه؟ این دیدگاه در برابر چه نظریاته؟ ما نظریات مختلف درباره شکل گیری انقلاب اسلامی داریم، از نظریات دولت تحصیلدار و رانتیه گرفته، نه حتی نظریاتی که مربوط مبتنی و توطئه آمریکاست و توطئه شورویه، یا نظریاتی که مربوط به تحول درونی ایران بود و امثال اینها گرفته. ما چندین نظریه داریم. آیا این نظریه در برابر اونهاست؟ که خب این باید بحث بشه. بجن آقا ما چند فرضیه، چند نظریه داریم. این دیدگاه ما به خاطر اون مطرح کردیم که تأثیر این بحث بدونیم که در انقلاب اسلامی و شکل گیری انقلاب اسلامی این هستش و این جایگاهش این هستش. و جالب عنوانش یه چیزیه، جایگاه مهدویت در شکل گیری، بعد ذیلش اومده اندیشه مهدویت عقبه تئوریک نظام. این دوتا دوباره خیلی موضوعش با هم فرق میکنه. اگر در شکل گیریه، خب عقبه تئوریک یه چیز دیگه است دوباره، یعنی پشتوانه نظری، مبنای نظری انقلاب یه چیزیه، شکل گیری انقلاب هم یه چیزیه. من خواهشم اینه که حتما تمرکز بر اون چیزی باشه که عنوان اومده و رو همون عنوان هم کار نظری و علمی بحث بشه. و اگر بخوایم از این شاخه بریم به اون شاخه، بعد از اون خونه به اون خونه، الالعبد چی هستش؟ الکلام و یجر رول کلام.
سلام علیکم. ببخشید من یه سال به محضرهای سالی دقیقی آجابا فهمودن که تئوری خیلی برای خودم جالب بود، فهمودن که ارزم موضوع الان به لحاظ غیبت به خاطر تکامل بشره و جامعه به یه حد بلوغی رسیده که میتونه خودگردان باشه. میخواستم اینم این البته من خودم اینو قبول دارم، میخواستم اینم این چجوری با اون روایتی که میفرماد لولا الحجه لساقط الارض و بعدها، یا اینکه زمین هیچگاه از حجت خدا خالی نمیموند. به نظرم الان این جواب خودم، این توجیه نمیدونم این درسته یا نه، که این حجت فقط منظور امام علیه السلام نیست یا اشتباهه؟
متشکرم. آزاها میخواید شما کوچیک جوابشونو بدید بعد خدمت آزاها بشه؟
من کوچیکی نمیدونم
جواب. همه بفرمید بخش. چون سوال دارید باز من میخوام بر وقت خیلی بفرمید. آزاها شما پس جوابشون رو مد نظر باشه. بفرمید آقای.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. خیلی تشکر میکنم، حقیقتا استفاده کردیم. من شنیدم که عمیق‌ترین سوالات رو فیلسوفان میپرسند و عمیق‌ترین سوالات در واقع اون سوالاتی هستن که خیلی کودکانه هستن. البته من فیلسوف نیستم، اما یک سوال کودکانه دارم و اون این که ببینید توی مباحث فلسفی و کلامی، حالا غیر از مهدویت هم به همین ترتیب مطرح میشه، خیلی صحبت از جبر تاریخی در مقابل اراده آزاد و اختیار انسان میشه. به نظرم بسیاری از محلهای نزاع به خاطر همین هست که این دوتا خیلی خوب تبیین نشدند. مرزها و حدود و ثغور هر کدوم از اینها مشخص نشده. اصلا آیا واقعا بین اینها مرزی وجود داره یا نداره؟ یک سوال. آیا واقعا اراده آزاد انسان یک چیزی غیر از جبر تاریخی هست، یا یکی از اینها هست که دیگری رو میسازه، یا یک رابطه متداخل دارند اینها با هم دیگه؟ آیا یکی از اینها مقدم بر دیگری هست، یکی مؤخر؟ اگر اینطور هست کدومی که مقدم هست، کدومی که مؤخر؟ اینا خیلی خوب روشن نشده. اگر این رو هم یک توضیح بدید به نظرم
خیلی متشکرم. دوستان بفرمایید. کسی دیگه فرمایش ندارن؟ بسیار خوب. حاجی بیرزملک جواب آقا رو اگه می‌خواست بفرمایید.
بله، عرض خدمتتون تشکر می‌کنم. بالاخره یکی هم همراهی ما کرد. از این جهت استقبال می‌کنیم. نه، بالاخره در حاشیه دیدن که اونجا اون نظریه حالا جای بحث و گفتگو داره، آمدن بحث
کنن. علیه
البته میدونی که غیبت به معنی عدم وجود امام نیست و عدم حضور امام هم نیست، بلکه امام هم وجود دارد و هم حاضره، بلکه به معنی عدم ظهوره. و اون فرمایشاتی که ما از معصومین داریم، لولا الحجه لساخت الارض بعلها، شاید ناظر به وجود و حضوره. یعنی الان ما مسلم دیگه اعتقادش این است که حجت زمان یکی بیشتر نیست. اینطور نیست که ما مثلا حجت متکثر داشته باشیم. اما با این توضیح دیگه اون فرمایش از سالی هم حل میشه. تشکر.
خیلی متشکرم. من اجازه میخوام یه نگاه خیلی اجمالی به فرمایشات اساتید بزرگوار داشته باشم. جناب آقای دکتر بهزیلک در رابطه با مباحثی که جناب به مبحثی که جناب دکتر الهی نجات مطرح کردن، مسئله ایشون رو در کلیات بحث رو ایشون فرمود ما موافق هستیم و این در حقیقت با این مطلب که نیابت عام در حقیقت با این انقلاب در با این نگاه نیابت عام در حقیقت کلید خورده و وجاهت پیدا کرده رو این ما بهش موافقیم. و در حقیقت در ادامه فرمودن که با یک نگاه افراطی هم در انتظار ما مواجه هستیم که الحمدلله این موضوع از این نگاه بری هست و دوره. و اون مطلبی که ایشون اشاره فرمودن خیلی هم بهش تاکید داشتن، ظاهرا مطلبی است که فرمودن که تبیین بحث غیبت و فلسفه غیبت رو فرمودن بسیار مهمه که باید بهش پرداخته بشه و چرا امام غایبه و باید ما چه بکنیم، نگاه درستی به این مطلب در این موضوع داشته باشیم. نکاتی که آقای دکتر لکزایی در فرمایشات بهشون اشاره کردن، چند تا نکته مهم در اینجا بود که ایشون فرمودن که ما شاید بتونیم از روی کردهای متعددی از این به این موضوع نگاه بکنیم. میشود مثلا روی کرد فلسفی رو یا بگیم روی کرد عقلی رو که هم کلام رو و هم فلسفه رو بهش بپردازه، بتونیم بهش نگاه بکنیم. نکته بعدی رو ایشون اشاره کردن که نیابت یک نگاه شیعی صرف شاید احیانا باشه. با این نگاه که انقلاب اسلامی گستره وسیعی داره، آیا می شود عرض بکنم خدمت شما فقط از این دریچه نگاه کرد یا یک وسعت بیشتری به این بحث ما باید بدیم؟ نکته بعدی رو هم که شما فرمودن حکومت دینی که برآمده از انقلاب پیروزی انقلاب هست میتونه بسترسازی خوبی برای ظهور باشه. و نکات دیگه ای که در ادامه فرمودن، به خاطر ضیق وقت من فقط به همین مطالب اشاره میکنم. در خدمت آقای دکتر الهی نجات هستیم که انشاءالله مطالب خودشون رو در ادامه بحث به جنبندی بر نکاتی که صلاح میدونن اشاره بکنن انشاءالله، و به مدت حالا 10 دقیقه یا 1 رو انشاءالله حاضر در خدمتتون هستیم که انشاءالله بحث تمام بشه. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بازم مجدد خدمت عزیزان سلام. تشکر و قدردانی میشه. حالا نمیدونم این پرسش هایی که عزیزان و سروران مطرح کردن، شاید بعضی از پرسش ها را جناب آقای لگزایی بزرگوار شاید بعضن بینن. حالا من چیزایی که مربوطه خدمت عزیزان عرض بکنم. پرسش اول این بود که جایگاه مهدویت یه خود چطور ضعیفه نسبت به این بس. به نظر من اصلا مهدویت و اون در واقع آموزه مهدویت در کل بس به نظر میاد اشراب شده هست، یعنی ما از بس را با این نگاه در واقع دنبال نمودیم. وقتی میگیم که پایه و اساس شکلگیری نظام مقدس جمهوری اسلام با دو مؤلفه اساسی مهدویت پیریزی میشود، و این در واقع نشان از در واقع عمق تأثیر گذاری مهدویت در این حرکت و در این انقلاب واقعا. یعنی اگر حضرت امام همچین تعریفی از انتظار نداشتن این انقلاب را نمی کردن. شاید بعضی از علما بودن چه تعریفی نداشتن، سکوت اختیار کردن. اما نگاه حضرت امام به انتظار و تعریفی که از انتظار داشت که همون در واقع تأصیلی بودن و همین در واقع آماده کردن مردم، خود فقها و علما بایستی در رأس قرار بگیرن، بیان به میدان که در واقع آماده سازی بکنن و حکومت در واقع و تشکیل حکومت در عصر غیبت اوج اون آمادگی در واقع مردم در عصر غیبته. این نگاه در انتظار بود و این تعریفی بود که حضرت امام از انتظار داشتن و این حرکت و این نهضت مقدس را در واقع شکل بخشیدن. و همچنین بحث نیابت عامه در واقع دقیقاً مباحث مهدویت دیگه، یعنی در واقع بر این اساس جایگاه مهدویت با این دو مؤلفه در واقع جایگاه بسیار در واقع خطیر و مهمیه. پرسش دوم این بود که رویکرد کلامی بحثی ما داشتیم در اینجا، بحث کلامی را به میان آوردیم، چون که در واقع اون می‌خواستیم بگیم که پای ریز این در واقع نهضت مقدس حضرت امام آموزه‌هایی مثل انتظار و مثل نیابتی که از دل دین اسلام برخواسته، خواستگاه دینی داره، خواستگاه اعتقادی داره، خواستگاه ایدئولوژی داره. ما این نگاه گفتیم روی کرده کلامی. اما انواع انتظار که می‌فرمایید، انواع انتظار، بله، انتظار در واقع روحی داریم، قلبی داریم، قولی داریم و فعلی و عملی. در اوج انتظار، سرآمد انتظار، پویاترین انتظار همون انتظار عملیه. خود این انتظار عملی که پویاست خودش به دو قسم تقسیم میشه، انتظار وظیفه محور، انتظار نتیجه محور. هر دو فعاله، یکی معطوف به نتیجه است، یکی معطوف به وظیفه است. یکی میگه من وظیفه ما انجام بدم، ظهور اصلا کاری ندارم، ظهور هر موقع بشه خودش. یکی میگه نه، من وظیفه ما انجام میدم، نگاه به نتیجه هم دارم، کار من ظهور رو میاره، یا منو میبره پیش ظهور یا ظهور رو میاره پیش من. تأثیر داره. حالا چقدر تأثیر داره من نمیدونم که کذب الوقاتون شامل حال من بشه، تعیین نمیکنم دقیقاً چقدر تأثیر داره. همین مقدار در کلیتش میدونم که اعمال صالح من ظهور را تقدم و تأخر میبخشه. همین مقدار مایه امیدواری و در واقع پویایی جامعه خواهد شد. اما اون بحثی که اون بزرگوار در بحث، حالا بحث کلامی نیست، بحث جبر و تفویض و بین الامرین، روشنه. جبر مشخص نگاه جبری دیگه، یعنی تمام فعل‌ها را به خدا منتسب کردن. تفویض یعنی تمام فعل‌ها را گرفتن به خود منتسب کردن. خب بین الامرین که دیدگاه شیعه استش، نه جبر نه تفویض، یعنی بعضی از فعل‌ها به خدا، بعضی از فعل‌ها به بشر، در طول هم.
این سوال که خب پاسخش خیلی روشن هست، مطلب من چیز دیگه هست آقای دکتر. ببینید، حرف این هست آیا جبر تاریخی هست که موجب میشه من نوع خاصی از اراده رو داشته باشم، یا نه این اراده من هست که این تاریخ رو میسازه؟ نهاد میفرمایید کدوم یکی از اینها بر دیگری تقدم داره؟ اگر اینطوری هست، اگر یکی بر دیگری تقدم داره، اگر اینطور است، یا نکنه اینها اصلا یک چیز هستند با دو بیان. انات میفهمید حرف این بس اون اراده الهی نیست، بس این هست، این چیزی هست که بین متفکرین خیلی رایج است امروزه. این جبر تاریخی است که فکر من رو انسان رو تشکیل میده که حالا بر اساس اون فکر یک نوع نگاهی دارم و یک نوع تصمیم میگیرم یا نه. این فکر من هست که همین جبر تاریخ رو میسازه، این اراده من هست که این جبر تاریخ رو میسازه، که خود این جبر تاریخ باز بسیار از اراده ها رو شکل میده. این
حالا من به نظر من این بحث خود چون یه بحث شاید کلامی تاریخی و فلسفه تاریخی هستش، باید بحث بشه، شاید وقت عزیزان اینجا گرفته بشه زیاد ورود به این مسئله پیدا کنید. شهید مطهری تو کتاب چی تاریخ به این موضوع خوب پرداخته، تاریخ تقسیم تاریخ نقلی، تاریخ عقلی، تاریخ فلسفه تاریخ. اونجا مفصل بحث کرده که فلسفه تاریخ در واقع تعریفش چیه، کاربردش چیه، کارکردش چیه و چه مؤلفه‌هایی داره، چه شاخص‌هایی داره. جبر تاریخی اینو همه رو اونجا مفصل بحث کرده. من نمیخوام ورود به این بحث خدمت دوست بزرگوار داشته باشم، اما یه پرسش مون من دوست دارم آقای دکتر لگزایی بزرگوار پاسخ بدن. اون پنج مؤلفه‌ای رو که اون بزرگوار دوست عزیز سوال کردن، اندیشه سازی، گفتمان سازی، جریان سازی، جبهه سازی، حجم سازی. حجم سازی که به زور تند منتهی میشه درو. آره آره من دیگه به زور منتهی میشه.
آره این بحث مربوط به خود حضرت عالی میشه. من یه نکته فقط یه نکته بگم خدمت دوست عزیزمون. ببینید من معتقدم که انسانه که تاریخ رو میسازه. همین اون موقع چگونه میسازه؟ یعنی یه انسانی که همطوری بشینه یه کناری گوشه ای این مثلا تاریخ رو ساخته یا نه، اون کسی که یه کاری انجام میده، کار انجام، کاری که در واقع ساخته میشه، یعنی انسانی که یک کاری انجام میده این منتهی میشه به یک تحولی در جامعه. این تحول و تغییری که اتفاق میفته در واقع تاریخ رو میسازه. البته اون خوب اشاره فرمودن جناب استاد که بحث تو حوزه فلسفه تاریخ، البته استاد مطهری میفرمان که تاریخ به لحاظ کلیش نه در یک منطقه خاص، این در سیر تکاملیش حضور داره و هست و وجود داره. این که حالا مثلا یه جامعه‌ای ممکنه یه چند سالی به این سیر تکاملی کمک بکنه و به یه مرحله‌ای برسه، به این معنی نیست که همیشه این داره اونو به تکامل میرسونه. نه، در یه نقطه دیگه از دنیا ممکنه یه جامعه دیگه بیاد یه گام دیگری برداره، این گام بتونه در واقع ما رو به اون تکامل نزدیک کنه. ولی نگاه جبری دیگه وجود نداره واقعا. یعنی اگر ما اون نگاه، یعنی دو تا دیدگاه، دو تا روی کرد میشه، روی کرده کلامی این رو نمیپسنده و نمیپذیره که انسان در واقع برکنار بشینه و این انسان میتونه مداخله بکنه در سرنوشتش و این سرنوشت و تحولی که ایجاد میشه در واقع تاریخ هم ساخته میشه. انسان و اختیار انسان و کار انسان سازنده تاریخه.
بس من با اون ارجاعی که آقای دکتر الهی نجات دادن من دیگه ساکت شدم، ولی خب حالا شما که چون ورود کردید من عرضم رو یه بود دیگه اجازه دارم. خیلی کوتاه،
خیلی اصلا فرصت ما نداریم، اجازه بدید این رو انتهای بحث با خود حاجا مطرح بفرمایید چون واقعا فرصت نداریم. آقای دکتر مطلبی هست،
بحث مهمیه که به هر حال قابل بی سادگی حل نمیشه. یه جمله عرض میکنم، حالا چون فرمودن بحث مفصل، من اینو تو کار جدیدی که در دست تحقیق و نگارش دارم اونجا مفصل آوردم بحث در واقع
شما رو ارجاع بدیم با دکتر که انشاءالله
منتشر نشده. نگاه تمدنی اونجا داریم، هم نگاه فلسفه تاریخی داریم، هم نگاه فلسفه سیاسی داریم، ضمن این که خب نگاه دین هم هست، یعنی به هر حال دین به این مسئله چجور داره نگاه میکنه و بحث مهمی، یعنی فرمایشون جوری که فرمودن قابلیت گفتگو بیشتری داره. اون رو چون فرمودن در جایگاه بحث آقای دکتر، ولی همه این بحث‌ها رو میتونیم همزمان هم داشته باشیم، یعنی دلیل نداره که ما خودمون رو محروم بکنیم، حتما میتونیم اینا رو هر گامی که میتونیم تو هر مرحله برداریم.
سپاسگزارم آقای دکتر، بفرمایید.
خب تشکر میکنم از دوستان. فقط یه نکته راجع به همین فرمایش آقای لاهیجان راجع به حضرت امام. امام ببینید در فقه تکلیف محوره و ما در جنگ امروز ما مکلف به نتیجه که نیستیم، این مشهوره قول امام. حالا اینو باید چگونه تلفیق بکنیم مثلا با اون وظیفه گرایی معطوف به هدف و معطوف به ظهور؟ این باید کمی بیشتر فکر بشه. نکته دوم این است که لازم مبانی کلامی ظرفیت هایی که وجود داشت برخی دوستان گفتن، مثل اینکه فرض کنین که آیا ما وظیفه حرکت داریم یا مثلا مهدویت چگونه الهام بخش میشه به ما در نگاه به آینده مثبت و امثال اینا؟ البته بخشی میتونه در انتظار بیاد، ولی به نظرم میتونه کمی بازتر بشه. الهام بخشی مهدویت یعنی مبارزه با ظلم، یه بحث کلامیه. آیا ما در مقابل ظلم بیستیم یا خب در واقع در مقابل ظلم تلاش میکنیم؟ خب بخواهم این که میتونه جدا از انتظار هم یه برجسته سازی های صورت بگیره که الهام بخشیه در واقع مهدویت در فرآیند انقلاب اسلامی، در شکلگیری انقلاب اسلامی نظرم توضیح داد. البته این آقای شجاعی مهر، من یادم است که رساله ارشدش در دانشگاه باقر العلوم، منم داور رساله بودم، اون شاید 5 سال پیش، بحث مهدویت و انقلاب اسلامی بود که در این بحث رو تشکر میکنم.
خب خیلی متشکریم. در پایان من باید عرض بکنم که به مقتضای زمان و عرض بکنم وقت جلسه ما بعضی از زوایای بحث رو واقعا نتونستیم بهش بپردازیم. انشالله که در فرصت مقتضی انشالله این اتفاق بیفته. در پایان جلسه تشکر میکنم از همه عزیزان، اساتید بزرگوار، حاضرین محترم در جلسه، خصوصا از ارائه کننده محترم و جناب آقای دکتر الهی نژاد و ناقدین بزرگوار آقای دکتر بهروزی‌لک و آقای دکتر نکزایی که انشالله خداوند متعال به همشون توفیق عنایت بفرماید. انشالله که از خداوند متعال مسئلت میکنیم برای سربلندی نظام جمهوری اسلامی ایران و سلامتی خادمان این نظام، خاصه مقام معظم رهبری. انشالله از خدا میخواییم که طول عمر با عزت بهشون عنایت بفرماید و همه حاضرین انشالله در صحت و سلامتی باشن. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.